بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اگر خاطر دوستان باشه، در جلسه گذشته دومین اشکال به آیه نبأ رو خوندیم و ماحصل اون اشکال و اصل اون اشکال تعارضی بود که بین مقتضای تعلیل، تعبیر شیخ اینطور بود، مقتضای عموم تعلیل و مفهوم ما بود. مفهوم ما می گفت که خبر عادل ظنی حجته و تعلیل ما گفت حجت نیست، بلکه اون هم تبیین میخواد. بعد از این اشکال، خب نتیجهش این میشه که، و حالا دو سه تا پاسخ هم به این اشکال سعی شد گفته بشه، اما جناب شیخ همه اونها رو جواب دادن و ماحصل بحث این شکلی شد که این اشکال وارد بود به این آیه و با این نگاهی که به آیه وجود داشت و تبیینی که شد و تعارض بین تحلیل منطقی و مفهوم، خب دیگه جناب شیخ اون رو ترجیح دادن و بحث به پایان. از اینجای بحث میخواییم دوباره آیه رو احیا کنیم، احیا کنیم به معنای این که دوباره بتونیم ازش استفاده کنیم در حجیت خبر واحد. خب برای اینکه بریم توی بحث و بحث بعدی رو مطرح کنیم، آیه رو یک بار دیگه نگاه کنیم. آیه اینطوری بود که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، که این تیکه یک بخش مهم آیه بود، مجیء فاسق، که ما هم توی مفهوم شهر و هم توی مفهوم بس از این تیکه بیشتر استفاده کردیم، که طرف مقابلش اسم مفهومش با عدم تبیین بود، واضح بود. اینجا رو بحث کردیم که آیا از این چه بس بگیریم چه دنبه جهتی بگیریم، از عدم مجیء فاسق چی به دست میاد، که اون اشکال این که وصف ما مفهوم نداره و این که شرط همون بزرگی همه شما رو تو این تیکه بود، روی این بحث کردیم و گفتیم مفهوم نداره. یه حکم دیگه یه آیه تبیین رو درست، یعنی اون کاری که میخوایم انجام بدیم، یعنی یه خبر فاسقی که اومد و جناب شیخ هم گفت که وجوب این تبیین شرطیه و نفسی نیست، الان میخواییم بریم عمل بکنیم، باید تبیین کنیم. خب این یک رکن آیه است. یه بخش دیگه آیه که تعلیل ماست. تعلیل ما خدمتتون عرض کنم، تا الان چیزی که از تعلیل استفاده کردیم این بود که مقتضای تعلیل این بود که ما خبر عادل ظنی، یعنی خبری که مفید علم، کلمه علم کار کردی، مفید علم نباشد به دردمون نمیخواد. خود تعلیل دو تیکه داره، دقت کنید، یعنی عبارتی که یه تعلیل هست اینه که ان تصیب قوما به جهالت، یعنی ضرر نزنید یک قوم دیگه ای به خاطر جهالتتون، فتصبح علی ما فعلتم نادمین. این هم یه تیکه یه تعلیلمون هست، یعنی شما اگه توجه نکنید باعث میشه که به یک قومی از روی جهالت یک آسیبی وارد کنید و بعدش پشیمون میشید، در نتیجه اون اصابت از روی جهالت پشیمون. پس اون تیکه اینجا اکن فاسقون به نبع انش رو بحث کردیم. توی ادامه بحثمون سه رکن تبینو جهالتن و ندامت حاصل از اون رو، این سه تا رکن رو میخواییم باهاش کار کنیم. تبینو، جهالت و وقوع ندیم. میکنم میخواییم در موردش بحث کنیم، حالا بیشتر تبینو و جهالت. و میخواییم بگیم که اون اشکال دومی که شما گرفتید و گفتید که تعارض بین تعلیل و مفهوم وجود داره، به خاطر نوع نگاه و فهمی بود که شما به این اجزا داشتید، یعنی تبیین، جهالت و نادانی. اینا چرا با هم میگمشون؟ چه ارتباطی دارن؟ چون که ببینید ما میخواییم کاری کنیم که پشیمون نشیم، یعنی کاری که انجام میدیم بعدن نسبت به اون کارمون پشیمون نشیم. چرا احتمال داره که پشیمون بشیم؟ یعنی چه اتفاقی مگه میفته که پشیمون میشیم؟ این که شما میرید به یک قومی ضرر وارد میکنید، کما این که توی چند نزول این آیه این جناب ولید که اومد خبر داد که این قوم بنی مستلق و بعضیشون یا همشون مرتد شدن. خب وقتی مرتد شدن، احکام مرتد هم معلومه و اینا میخواستن برن بریزن که این یه بلای سر اینا بیارن. خب میخواد این آیه کاری کنه که شما پشیمون نشید از کارتون. چی میشه که پشیمون میشید؟ وقوع در ند پیدا میکنید؟ اینکه کارتون از رو جهالته، از رو جهالته. حالا چی کار کنیم که کارمون از روی جهالت نباشد و بعدش پشیمون نشیم؟ راهکاری که این آیه میخواد بده اینه که وقتی یه فاسقی براتون خبر آورد، برید تبیین کنید. راهکار ما تبیینه. اگر تبیین کنید دیگه کارتون از رو جهالت نیست، در نتیجه وقوع ندارید نمیفته. این ستا، این تبیین و جهالت و وقوع ندم، با هم مرتبطن. ما توی راهکاری که میخواییم بدیم، توی راهکاری که میخواییم بدیم میخواییم و میخواییم آیه رو احیا کنیم، میخواییم بگیم که خب بحث وقوع ندمش که هست، اون الان بحثی نداره. یعنی میخواییم بگیم که باید یک کاری کنیم که در ندم نیفتیم. برای اینکه در ندم نیفتیم گفتیم که دلیل اون چیزی که باعث میشه که پشیمون بشیم، این کار از اون جهالت انجام میده. راهکار اونه که تبیین کن. خب اینجا ارتباط بین تبیین و جهالت خیلی واضح میشه. در واقع غرض از تبیین ما اینه که کارمون از جهالت خارج بشه. لذا این دوتا به هم مرتبطن، این دوتا معنا. تبیین رو ما انجام میدیم برای اینکه کارمون از جهالت خارج بشه. خب حالا اینجا اصل بحث ما اینه، این تبیین و این جهالت به چه معناست؟ شما اونجایی که اومدید تعارض ایجاد کردید بین تعلیل و مفهوم، بحث علم رو مطرح کردید و گفتید که تعلیل داره میگه که باید به علم برسید. دقت میکنید؟ حتی این نکته بگیم اینجا تو عبارت، عبارت اشکال دوم این بود که لکن نقول ان مقتضا عموم تعلیل وجوب و تبیین فی کل خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به و این کان المخبر عادل. ملاکش رو برد روی اینکه طوری عمل کنیم که توی ندامت نیفتیم. ولی خب از ادامه بس معلوم بود که خب در چه صورت در ندامت نمیفتیم؟ در صورتی که کارمون رسیدن به علم باشه، یعنی علم داشته باشیم به اون کار، که این هم اگر بخوایم تو تعلیل دنباره وجهی برای این بگردیم کلمه جهالته. یعنی جهالت که اومده میگه که شما نباید کارتون از روی جهالت باشه بلکه از روی علم باشه. خب وقتی از روی علم شد این جهال، این کار ما، یعنی ما باید کاری که انجام میدیم جاهلانه نباشد، یعنی از روی علم باشد. چون اون کاری که میخواد انجام بدیم علم تحصیل کن و برو انجام بده. خب وقتی این شد تحلیل ما، این روی نتیجه تبیانمون اثر میذاره، رو معنای تبیانمون اثر میذاره. تبیان کنم یعنی چی کار کنم؟ یعنی تحصیل علم بکنم، برم تحصیل علم کنم که این خبر درسته یا غلط. تا اینجای از بحث معلوم شد که این سه تا قیدی رو که توی آیه بود عرض کردیم، که وقوع ندم بود که ارتباط داشت با جهادت و اون اثر میذاشت روی تبیین رو معنا کردیم. این ستون حالا با این نگاهی که تا الان داشتیم عرض کردیم که اون اشکالات پیش اومد و تعلیل با مفهوم سازگار نشد و تعارض به وجود اومد و ما مفهوم رو کنار گذاشتیم. گفتیم که دو تا تلاش اتفاق افتاده برای این که با تغییر نگاه به جهالت و تبیین ما بتونیم آیه رو احیا کنیم. جناب شیخ می‌فرماد که مشکل اصلی، یعنی الان راهکار شیخ رو میگیم، بعد شیخ میگه که عده دیگه اومدن یه راهکار دیگه ای رو گفتن و تغییر در معنای جهالت خواستن ایجاد کنن که اونو قبول نداریم. اول راهکار خود شیخ رو میگیم، بعد راهکار مقابل رو میگیم. جناب شیخ میگه ببینید، مشکل اینه که شما اومدید تبیین رو به معنای تبیین علمی دیدید، یعنی تبیینی که بخوایم باهاش علم مطابق با واقع این تحصیل بکنیم، در صورتی که امکان داره ما اینطوری نگیم، بلکه بگیم که تبیین یعنی تحصیل اطمینان و میتونه این معنا مقابل جهالت باشه، یعنی جهالتی که توی تعلیل وجود داره. درس کردیم اینها با هم مرتبطن. وقتی ما معنای تبیین رو بخوایم تغییر بدیم، قطعا روی جهالت تأثیر میذاره دیگه، چون اون قرار شد تعلیل باشه و تعلیل معلوم کنه که ما توی اون فعلی که میخوایم انجام بدیم چه کار کنیم. حالا اگر ما بیایم این تبیین رو تبیین علمی نبینیم، بلکه کلن فضا رو از این که ما بخوایم تحصیل علم بکنیم خارج کنیم، یا یه طور دیگه بگیم نه، تحصیل علم میخوایم بکنیم، اما نه اینکه حتما به شکل یقین منطقی به دنبال تحصیل علم باشیم، بلکه بگیم تحصیل علممون در حد اطمینان باشه. اون موقع چطور میشه؟ اون موقع این میشه که تبیین داره میگه که شما اگر خبر فاسقی براتون اومد، واجبه که برید تحصیل اطمینان کنید. چرا؟ تا اینکه کار جاهلانه انجام ندید. کار جاهلانه انجام ندادن یعنی همین که ما
تحصیل اطمینان بکنیم، کارمون از جاهلانه بودن خارج میشه. تحصیل علم میکنیم، یعنی جهالت معناش سر جاشه، اما تحصیل علممون در حد اطمینان کفایت بکنه. این رو، این توضیح رو این شکلی میگم چون شیخ فرمودن که مشکل روی نگاه به تبیینه. این تبیین رو ما اطمینانی بگیریم. خب اگر اینطوری بشه، اگر اینطوری بشه، اون موقع مشکلمون حل میشه. مشکلمون که تعارض بین تعلیل و مفهوم بود از بین میره. چرا؟ چون اونجا مفهوم میگفت که خبر عادل تبیین نمیخواد، اما تعلیل رو چون ما گفته بود اونجا جهالت و مقابلش علم آورده بودیم، به این معنا میگرفتیم که چون خبر عادل علم آور به معنای تحصیل این که آیا این خبر مطابق با واقع هست یا نیست درش اتفاق نیفتاده، تعلیل داره میگه اون حجت نیست. اما با این نگاه که ما اطمینان رو کافی بدونیم و با تحصیل اطمینان جهالت رو از بین ببریم و کارمون دیگه جاهلانه نباشه، اون موقع چون خبر عادل غالبا این شکلیه که تحصیل، خدمت شما عرض کنم، غالبا این شکلیه که اطمینان سازه، اون موقع از عموم تعلیل خارج میشه. یعنی دیگه تعلیل که گفته کار جاهلان انجام ندید، شامل عمل به خبر واحد عادل نمیشه، چون اون جاهلانه نیست. چرا جاهلانه نیست؟ چون غالبا خبر عادل اطمینان آوره. اون موقع مفهوم ما داشت میگفت که خبر عادل حجته. یعنی اون توی اون جلسه قبل بود که عرض کردم دو تا دایره برای هر کدومشون هست، حالا چه با اون قول ببینیم که رابطهشون من وجهه، چه اونطوری ببینیم که عام و خاص مطلقه، ما الان خبر عادل رو توی دایره مفهوم قرار میدیم، مشکل نداره و حجته. از اون طرف هم دیگه خبر عادل در دایره نفی حجیت به خاطر تعلیل قرار نمیگیره، بلکه خبر فاسق قرار میگیره. این تعارض بین این دوتا با تغییری در معنای تبیین و به تبع اون مقابل جهالت، این مشکل حل میشه. شیخ حالا میگن که درسته که با این نگاه مشکل حل میشه، اما خب دیگه ما باز با این فضا دیگه نیازی به مفهوم نداریم. توی بحثای قبلی این بود که حالا یا مفهوم نداشتنمون به خاطر این بود که اصلا مثلا اینجا دو جزئیه، یا مفهوم وصل مفهوم نداره. توی اشکال دوم گفتیم چون تعارض با تحلیل داره میگیم مفهوم نداره. اینجا میخوایم بگیم که اصلا برفرض که مفهوم داشته باشه، با این معنای جدیدی که گفتیم ما دیگه نیاز به مفهوم نداریم، چون خود تعلیل به ما حجیت خبر اطمینان ساز رو میده. اونجا داره میگه که اگر خبر فاسق اومد تبیین کنید، یعنی اطمینان حاصل کنید. چرا؟ چون اگر اطمینان حاصل نکنید کار شما جاهلانه میشه. خب این خودش داره به ما چی میده؟ حجیت خبر اطمینان ساز میده، منطقمون میده. دیگه ما نیاز نداریم که بریم دنبال این که مفهوم رو اثبات کنیم و اون مشکلات پیش بیاد، که این کار یک مزیتش همینه که ولو اون اشکالات قبلی وارد باشه و بحثایی پیش بیاد، با این نگاه دیگه اصلا ما نیاز به مفهوم نداریم که حالا بخوایم تلاش بکنیم برای که مفهوم رو درست بکنیم یا نکنیم، بلکه خود منطق آیه به ما میگه که خبر عادلی که مفید اطمینان باشد حجت است. که حالا اطمینان هم بیشتر بعدا باید بیشتر در موردش صحبت کنیم، اما اینجا شیخ میفرمان که اطمینان یک مرتبه بالایی از ظنه. یعنی خب ظن رو مثلا اگر از 50% میگیریم به تعبیر منطقیش، حالا 50-60-70 اینا، نه، این مرتبه بالایی که اطمینانی داریم که این حرف مطابق واقعه. و این غالبا برای خبر واحد عادل وجود داره. خیلی خوب، این از این راهکار. یعنی جناب شیخ با تغییر در معنای تبیین و به تبع به نحوی در معنای جهالت و مقابلش، که مثلا جهالت میشه به معنای عدم اطمینان، نه به معنای عدم علم مطابق با واقع، دنبالش هستیم، اما یعنی روکردمون اینه که تحصیل علم کنیم و کارمون جاهلانه نباشه، اما نه جاهلانه به معنای اینکه حتما یقین به معنی الاخص کرد به دست بیاریم. تلاش دومی که اتفاق افتاده اینه که ما بیایم در معنای جهالت دست ببریم. جهالت و معنای عدم علمه، یعنی از نگاه اولی که نگاه میکنیم. اما اینها میگن ما این که آیه گفته انتصیب و قومن به جهالته، نه جهالت به معنای این که به خاطر این که علم ندارید، نه، جهالت به معنای سفاهت باشه. یعنی در واقع تعلیل آیه میخواد بگه شما کار سفیهانه انجام ندید. قرینش هم اینه که فرمونده که فتصبه و علا ما فعلتم نادمین. یعنی کار سفیهانه اگر انجام بدید بعدا خودتون پشیمون میشید، میگید چه کاری بود ما انجام دادیم، کار اشتباهی کردیم. خب اگر خدمت شما که عرض کنم تغییر بدیم معنای جهالت رو به سفاهت، باز مشکل حل میشه. چرا؟ چون خبر عادل، عمل کردن طبق خبر عادل، خبر عادل کسیه که حرفش معمولا قابل قبوله و مورد اعتماد در جامعه است. اگر بیاد یه حرفی رو بگه و یک عده‌ای برن طبق حرفش عمل کنن، نمیگن کار اونها سفیهانه بوده، ولو این که بعدن اشتباه در بیاد، اما نمیگن که اینا کار سفیهانه ای کردن، نه، کار اغلایی انجام دادن. این هم مشکل رو حل میکنه. لذا خبر عادل رو از تحت مفهوم دوباره از تحت تعلیل خارج میکنه به مفهوم میده. یا به عبارتی اصلا تو مفهوم هست، تعلیل اون رو دیگه دربر نمیگیره، تعلیل فقط عمل به خبر فاسق رو میگیره. لذا خبر فاسق هم که خود منطوق آیه گفتی در موردش تبیین کنید، مشکلی پیش نمیاد و مشکل حل میشه. اما شیخ میگه که این مطلب این مشکل دیگه ای داره. مشکلش اینه که اولا ما اگر بریم معنای جهالت رو ببینیم، واقعا نمیشه جهالت رو در مقابل سفاهت قرار داد. نه، اصلا با معنای جهالت نمیسازه، معنای جهالت عدم علمه. ثانیا خب این آیه باید با شأن نزول خودش بسازه. این آیه داره میگه که چی؟ کار، یعنی داره به اون اتفاقی که افتاد، یعنی خبری که ولید آورد و آیه اومد گفت که تبیین کنید، بعد گفت که کار جاهلانه انجام ندید، این رو اگر بخواید کار بگید کار سفیهانه، یعنی دارید میگید که اگر اونها عمل میکردن به حرف ولید، کارشون سفیهانه بود و شعاره داره نفی میکنه از کار سفیهان. در صورتی که واقعا میدونیم که اون کار اونها سفیهانه نبود و نمیتونیم آیه رو طوری معنا کنیم که با شأن نزول خودش نسازه. یعنی حداقل باید در مورد شأن نزول خودش صدق کنه. اگر شما میخواید بگید که اینجا داره نفی از کار سفیهانه میکنه، باید بتونیم بگیم اون کاری که اونها میخواستن انجام بدن سفیهانه بود، لذا شارع گفت کار سفیهانه، آیه اومد گفت کار سفیهانه نکنید بلکه برید تبیین کنید. در صورتی که واقعا
اونهایی که میخواستن انجام بدن اون کار رو و میخواستن ترتیب اثر بدن به حرف ولید قبل از اینکه آیه بیاد، چون شروع کردن دیگه، یه عده‌ای حرفش رو پذیرفتن و طبقش اومدن عمل کنن و ترتیب اثر بدن. خب قطعا تا یک وثوقی بهش پیدا نشه، یه اطمینانی بهش پیدا نشه که نمیرفتن اون کار رو کنن. پس قطعا کار اونها کار سفیهانه نبوده. و وقتی مورد خود آیه رو در بر نمیگیره، نمیتونیم این رو آیه رو به این مورد معنا کنیم، چون حداقل باید مورد خود آیه رو در بر بگیره. خیلی خوب، لذا شیخ میفرماد که ما این درستی که اگر جهالت رو معنای سفاهت بگیریم مشکل حل میشه، اما خب اشکال توش داره، نمیتونیم رو بگیریم. اگر بخوایم که این آیه رو مشکلش رو حل بکنیم و دلالتش بر حجیت خبر عادل رو درست بکنیم، راهش همونه که ما گفتیم، یعنی تبیین رو تغییر بدیم به اصول اطمینان و یک معنی عرفی هم هست و نمیخوایم یه معنای جدیدی خودمون براش، یعنی تحت فشار این که الان بخوایم دلالت آیه رو بر حجیت خبر واحد درست بکنیم این کار رو داره میکنیم. نه، این معنای پرداشت عرفیش اتفاقا همینه. میگید برید تبیین کنید، یعنی اطمینان حاصل کنید که این حرف درسته. حالا بله، شاید یه موقعی یه جای خاصی هم خلافش در بیاد، اما غالبا الان ما در مورد خبر عادل میدونیم که اطمینان سازه. خب حالا همین مقدار رو ما بخونیم انشاءالله. این تیکه از عبارت که حالا بنده توضیحی در موردش دادم، حالا متنش هم میخونیم میفهمیم، یه مقدار خدمت شما که عرض کنم، عبارت یه جاهایش قابل برداشتهای دیگه ای هم هست یا قابل اشکالهایی هست. حالا من سعی کردم یه توضیحی از این عبارت بدم که بعضی از اشکالاتی که محشین بهش گرفتن بهش وارد نیاد و عبارت با سایر توضیحات شیخ سازگار بشه و برداشت خوبی باشه از این عبارت. اما حالا میخونیم، شما هم میتونید بعدا توی مباحثه یا دقتایی که میکنید ببینید که چطور میشه، یعنی یه جاهایی شاید قابل برداشتای دیگه‌ای هم در موردش باشه. این بخش عبارت خیلی دارای دغدغه است. خیلی خوب، جناب شیخ میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم، و هازل ایراد مبنیون علا ان المراد بالتبیین. هازل ایراد یعنی همین تعارض بین تعلیل و مفهوم. مبنیون علا ان المراد بالتبیین هو تبیین العلمی، این که تبیین تبیین علمی باشه. کما هو مقتضا اشتقاقهی، کما اینکه اشتقاق تبیین رو که ببینیم، تبیین از بیانه و تحصیل بیان کردن، و بیان به معنای علمه. اگر مثلا لغت و اینها یا سایر اشتقاقات رو اگر نگاه کنیم این شکلی. اما و یمکن ان یقال، امکان داره که اینطوری هم بگیم، ان المراد من، یعنی من التبیین، ما یعم و ظهور العرفی، اون ظهور عرفیش رو داره میگه. الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهاله، ما مراد از تبیین اون چیزی باشه که ظهور عرفی این لفظ رو هم در بر میگیره، یعنی همون معنایی که از اطمینان به دست میاد. یعنی ما یه جایی رو که اطمینان حاصل کنیم میگیم الان دیگه تبیین حاصل شد. یه جایی به چیزی اطمینان داشته باشیم میگیم الان مثلا تبیین کردیم و اطمینان حاصل کردیم. الذی، اون اطمینانی که مقابل جهالته. اینجا بود که عرض کردم که ما بین تبیین و جهالت نمیتونیم جدای از هم معناشون کنیم، چون این دوتا الان تبیین رو داریم معنا میکنیم که داریم میگیم الحاصل من الاطمینانه. اما شیخ همینجا میفرمان که الذی هو مقابل الجهاله، جهاله رو به خاطر اون که توی تحلیل اومده دارن بیان میکنه. خیلی که الان اون اطمینان رو ما اینجا مقابل جهالت قرار دادیم، یعنی کاری که اطمینان آور نباشه یعنی جاهلانه است و مشمول تحلیل میشه. و هازا این تغییری که در این معنا دادیم، ان کان هازا و ان کان باید باشه انگار، یدفع الایراد المذکور عن المفهوم. این تغییر معنایی که ما دادیم، اون ایرادی که به مفهوم بود، یعنی تعارضی که با خدمتتون که عرض کنم تحلیل داشت رو دفع میکنه. چطوری دفع میکنه؟ من حیث رجوع الفرق بین الفاسق و العادل فی وجوب تبیان. خب شما چطوری فرق میذارید بین، چون با ایرادی که اونجا وجود داشت مفهوم داشت میگفت که تبیان نمیخواد چون مفهوم آیه بود، تعلیل میگفت که از نظر من چون شما باید به دنبال علم قطعی مطابق با واقع باشی بین فاسق و عادل فرقی نیست، اما با این تغییر فرق ایجاد میشه بین فاسق و عادل، لذا دیگه تعلیل عادل رو در بر نمیگیره. من حیث رجوع الفرق بین الفاسق و العادل فی وجوب تبیان. خب فرق اینها در وجوب تبیان چیه؟ به چی برمیگرده؟ الا ان العادل الواقعی، کسی که عادله، یحصل منه غالبا الاطمئنان المذکور، اون اطمینانی که نتیجه تبیان ماست، غالبا کسی که عادله این اطمینان بهش وجود داره به خلاف الفاسق، اون فاسق اینطوری نیست. فلهذا وجب فیه تحصیل الاطمینان من الخارج، که دیگه اینجا تعلیل عشان تعلیل اون منطوق ما میشه، میگه فاسق رو شما برو دیگه. این تعلیلمون اینجا یکی از مزایای دیگه‌ش هم اینه، تعلیلمون دیگه اینطوری نیست که تو عمم و تو خصص بخواد باشه، نه سازگارن با هم. اینجا گفته فاسق رو و تعلیلمون هم تعلیلیه که برای همین فاسقه. توی نگاه قبل تعلیلمون اعم از فاسق بود و عادل رو هم در بر میگرفت، اینجا نه دیگه همون رو داره میگه. فلهازا وجب فیه تحصیل الاطمینان من الخارج. خب این ایراد برطرف میشه. اونجا بود چی؟ و این کان یدفع الایراد المذکور لکنک خبیرون به ان الاستدلال بالمفهوم على حجیت الخبر العادل، لکنک خبیرون به ان الاستدلال بالمفهوم على حجیت الخبر العادل المفید للاطمینان غیر محتاج الی، دیگه ما احتیاجی به استدلال به مفهوم نداریم. چرا؟ از المنطوق علی هذا تقدیر تقریر یدل علی حجیت کل ما یفید الاطمینان که ما لا یخفا، ما از خود این میتونیم بفهمیم، چون تعلیلمون داره چی میگه؟ میگه شما کار غیر اطمینانی انجام نده، خبر عادل خودش اطمینانیه دیگه. فیوث به تو این منطوق ما اثبات میکند چه چیزی را؟ اعتبار مرتبت خاصت من مطلق زن، که همون اطمینان، این یک مرتبه خاصی از مطلق زن رو اثبات میکنه و حجیت میبخشه، که همون مرتبه خاصه یعنی اطمینانه، یعنی مرتبه بالایی از زنه. خیلی خوب این تموم شد. ثم این المحکی ان بعضی ها اینطوری گفت من و دلالت تعلیل علا عدم جواز الاقدام علا ما هو مخالف للواقع، یعنی اینها میگن اصلا ما قبول نداریم که تعلیل داره میگه که ملاک اینه که موافق با واقع باشه، مطابق با واقع باشه. من و دلالت تعلیل، یعنی اینها دارن میگن تعلیل این چه دلالتی نداره، چه دلالتی؟
اینکه عدم جواز الاقدام علی ما هو خلاف مخالف للواقع، اصلا این تعلیل دنبال این نیست که بخواد بگه مطابق با واقع باشه حتما. خب ببینید، ما هم اون بالا که خواستیم تعلیل رو درست کنیم، یعنی اومدیم با اطمینان کار کردیم، شبیه همین رو خواستیم بگیم. ما یعنی خواستیم تعلیل نمیگه که حتما شما باید بری به علم قطعی مطابق با واقع برسی که نتیجهش این بشه عادل رو هم باید بری شما تبیین کنی. نه، بلکه اومدیم گفتیم اطمینان کفایت میکنه. اینا هم اصلش همینو میخوان بگن ها. لذا دوتا راهکار اصلشون یکیه، میخوان یه چیز رو درست کنن، اما مدلشون متفاوته. اینا چجوری میخوان منع کنن؟ منع این دلالت به ان المراد بالجهاله السفاهه، این که مراد از جهالت سفاهته. و فعل ما لا یجوز فعله، فعل یعنی انجام دادن اون چیزی که انجام دادنش جایز نیست، یعنی عقلا این کارو نمی‌کنن. لا مقابل العلم، لا مقابل العلم، مقابل علم نیست جهالت. از کجا فهمیدی؟ به دلیل قوله تعالی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ملاک نادم واقع شدنه. نادم واقع شدن لازم نیست حتما شما خلاف واقع حتما انجام بدی که پشیمون بشی، بلکه یا اینطوری بگیم، اینطور نیست که فقط اگر شما رفتی مطابق واقع انجام دادی اینه که پشیمون نمیشی. نه، شما تو پشیمون شدن یا نشدنت حتی گاهی اوقات یه کاری انجام دادی بعدن فهمیدی اشتباه، اما پشیمان نیستی. چرا؟ چون کار صفیحانه نبود، پسی قرار انجام کردی، تحصیل کردی و بررسی کردی، بعدن رفتی انجام دادی. حالا انسان خطا هم میتونه کنه، این جمله جنی دیگه، انسان جایز خطاست. وقتی کسی این رو میگه یعنی از کارش پشیمون نیست. چرا؟ چون اسم میکنه کار درستی انجام داده، ولو اینکه یعنی کار عقلایی انجام داده. حالا اینم هم همینو میخواد بگه. حالا این نکته ای میخواد بگه، میگه ولو، یعنی دلیل دومشه در واقع. دلیل اولش همون فتوسو علا ما فعلتم نادمینه، ملاک پشیمان شدنه. ملاک پشیمان شدنه، شما اگر کار صفحان انجام بدی ولو اینکه بعدا مشخص بشه که مطابق با واقع نبوده پشیمان نمیشه. ولو کان المراد، ولو کان المراد الغلط فی الاعتقاد، اگر مراد از جهالت غلط در اعتقاد باشه، این اعتقاد مطابق با واقع، یعنی همون که مقابل با علم مطابق با واقع بگیریم، لما جاز الاعتماد و علی شهادت و الفتوا. شما تو شهادت، یکی میاد شهادت به شما میده، یه شخص عادلی، بعد بیان درست میشه طبقش عمل میکنی، مگه اونجا شما خدمتتون که عرض کنم حتما تحصیل علم کردی؟ نه. یا شما که داری به فتوای مجتهد عمل میکنی و دیدی که گاهی اوقات نظر مجتهد عوض میشه، یا مجتهد تو عوض کردی بعد دیدی مجتهد بعدی نظراتش قبلی متفاوته. و به طور کلی ما علم به اینکه حرف این مجتهد مطابق با واقع هست که نداریم، ظنیه. خب اونجا هم داریم ما همین کار رو انجام میدیم. پس توی شهر ما این سری جاها رو داریم که این شکلیه، این هم رو بدیم. یعنی شارع دنبال این نیست که شما حتما به واقع برسی، نه، هر چیزی یه روال خاص خودش رو داره، باید عقلایی باشه، باید طبق اون مدل کار عقلاییش انجام داده باشی، ولو این کار خلاف واقع داره. همینطور که توی شهادت و فتوا اینه. خب
جناب شیخ چند تا جواب میده به این هم. یکی این که وفیه مضافن اشکال اول اینه الا کونهی خلاف ظاهر لفظ جهاله. خب لفظ جهالت کسی ازش عدم صفاحت نمیفهمه واقعا. اشکال دوم وفیه ان الاقدام علی مقتضی قول الولید، همونی گفتم که با این نگاه شما مورد آیه رو نمیگیره، پس شما نمیتونی آیه رو طوری معنا کنی که شأن نزول خودش رو در بر نگیره. ان الاقدام علی مقتضی قول الولید لم یکن صفاحت قطعا. این خدمت شما که عرض کنم انجام این که اومدن ترتیب اثر دادن به حرف ولی قطعا صفاحت نبوده. ان الاقدام علی مقتضی قول الولی لم یکن صفاحتا قطعا. چرا؟ از العاقل بل جماعت من العقلا لا یقدمون علی الامور من دون وثوق به خبر المخبر بها. قطعا عقلا میگن یه اطمینانی حاصل میکنن و توی این محل بحث ما هم اینها رفتن بهش یه ترتیب اثر بدن ادعیشون و قطعا برای اونها یه اطمینانی ایجاد شده گرفتن انجام بدن. پس یعنی وثوقی ایجاد شده براشون رفتن تو انجام بدن، پس کارشون قطعا سفیهانه نبودی. فالآیه تدل علی المنع عن العمل بغیر العلم. آیه دلالت میکند بر اینکه داره منع میکنه از عمل بغیر علم، یعنی همون معنای خود جهالت رو بگیریم که مقابل با علم باشه. لعلته، یه علتی داره این هم. هیه یعنی اون علت کونه فی معرض المخالفت للواقع. چرا؟ چون خبر فاسق در معرض مخالفت با واقع. ببین در معرض هم داره میگه که همون حرف خود شیخ که بالا گفت که اطمینان حاصل کنیم کفایت کنه. یعنی اگر خدمت شما که عرض کنم عادل می بود، چون دیگه در معرض مخالفت با واقع نیست، لذا تبیان هم نمیخواد. این همونه که عرض کردم، هم شیخ داره جهالت رو به معنای عدم مطابق با واقع میگیره، اما به دنبال اینه که تو تبیان لازم نیست شما خدمتتون عرض کنم که به قطع مطابق با واقع برسی. اطمینان به این که این حرف مخالف واقع نیست کار رو از جهالت خارج میکنه. کجا؟ در خبر عادلی که در معرض مخالفت نیست، اما خبر فاسق این شکلی نیست. خب اون تیکه که مستشکل گفت که شهادت و فتوا، جناب شیخ میفرماد و اما جواز الاعتماد علی الفتوا و شهاده فلا یجوز القیاس به. اصلا این بحث ما با اونجا فرق میکنه، چون اونا وجوه دیگه ای داره. چرا؟ لما تقدم فی توجیه کلام ابن قبه من ان الاقدام علی ما فیه مخالفت الواقع احیانا قد یحسن. چون ما اونجا تو کلام ابن قبه، کلام ابن قبه بحث چی بود؟ این که خبر واحد مثلا داریم و شعار و ظنی هم هست، اصلا امکان داره شعار ما رو متعبده به اینها بکنه؟ اونجا ما چی گفتیم؟ گفتیم که اصلا بله گاهی اوقات مشکلی نداره. قد یحسن و چرا؟ لعجل استرار الی. کار دیگه ای نمیشه کرد. ما بعضی وقتا خب بیانه بیشتر از این که مثلا دو نفر میان شهادت بدن که دیگه نداریم. یا این که مثلا در مورد فتوا، خب یا باید کلن به هیچی عمل نکنیم یا همه خودشون برن مجتهد بشن. امکان نداری که باید حرف فتوا رو، حرف مجتهد رو قبول کنیم ولو ظنی. لعجل استرار الی و لعجل عدم وجود الاقرب الی الواقع من کما فی الفتوا. دیگه حالا بیشتر از این به واقع ما چیزی نداریم. و قد یکون لعجل مصلحت تزید و علا مصلحت ادراک الواقع. که گاهی اوقات که اونجا گفتیم دیگه، حالا مصلحت تسهیل رو که یا اونجا مصلحت سلوکیهی رو که جناب شیخ فرمود که بازگشتش رو مصلحت تسهیل هست، اینه که مصلحت تسهیله مصلحتش از این که حالا فرد فرد اینها بخوان مصلحت ادراک واقع به دست بیارن بیشتر هست دیگه. حالا این توضیحات بیشترش رو اینجا نمیرسیم، حالا اگر فکر نمی کنم الان رسیده باشید، اما خب توی بخش اول میخونید اونجا. البته خب توی علم الجذب و توی اصول فقه خوندیم دیگه، باید خاطرتون باشه، میشه اونجا رو مراجعه کرد که اونجا ما در همین بحث امکان تعبد به زنون نظر شیخ این چنین شد که ایشون گفتن که ما به دلیل مصلحت سلوکیه که حالا بازگشتش به همون مصلحت تسهیل هست، اینه که گاهی اوقات یک مصلحت اهمی وجود داره که ولو اینکه یک مصلحت واقع از دسته عده‌ای بره به خاطر یک مصلحت بالاتری اشکال نداره. حالا شیخ میگه تو این بحث هم این شکلی وجود داره، لذا الان ما نمیتونیم، یعنی علت منحصر اون شهادت و فتوا فقط این نیست که شارع به خبر خدمتون عرض کنم اونجا، اینکه الان یعنی بخوایم شهادت و فتوا رو که اونجا به واقعه نمیرسیم بگیم پس هیچ جا برای شارع به واقعه رسیدن مهم نیست. نه، میتونه نه اصلی باشه که ما به واقعه رسیدن برامون مهمه، اما گاهی اوقات اونجا شیخ فرمودن اقدام علی ما فیه المخالفت الواقع احیاناً قد یحصل، گاهی اوقات میتونه خوب باشه، اما لازم نیست الان از این قاعده کلی در بیاریم که پس همینجا خوبه. خب تموم شد. حالا جناب شیخ میفرماد فل اولا لمن یرید و تفسی ان هذا الایراد، اگر کسی بخواد این اشکال تعارض بین تعلیل و مفهوم رو از دستش خلاصی پیدا کنه، اولا التشبث به ما ذکرنا، همون که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ من ان المراد به تبیین تحصیل الاطمئنان، تبیین کنید یعنی تحصیل اطمینان کنید. خب این همون جمله اینه دوباره عرض کردم که بین تبیین و جهالت این دوتا رو باید با هم معنا کنیم. در واقع تبیین نتیجه اون چیزی که تو تحلیل ما وجود داره، نتیجه اون معنایی که برای جهالت میکنیم، میخواییم تبیین کنیم که اون جهالت از بین بره. حالا تبیین شیخ میگه تبیین کنیم، تحصیل اطمینان کنیم، با تحصیل اطمینان اون جهالت از بین میره. جهالت معناش چی میشه؟ از شک او ظن الابتدائی از زائل بعد دقت و تأمل، یعنی کار جاهلانه انجام ندید. یعنی این که ما وقتی خبر فاسق اومد، شما واقعا فاسق طوریه که به حرف شک میکنی، یا یه ظن اولیه برات ایجاد میشه، اما همین که دقت کنی این آدم فاسقه، ظنت هم زائل میشه، باید بری تحصیل اطمینان کنی. اما در مورد فاسق این شکلی نیست. خب و فیها، خب با این نگاه آیه چی میشه؟ و فیها ارشاد و الی عدم جواز مقایست فاسق به غیرهی و ان حصل منهما الاطمئنان لان الاطمئنان الحاصل من الفاسق یزول بالالتفات الی فسقهی و عدم مبالاتهی بالمعصیه و ان کان متحرزا عن الکذب. شیخ میگه اینجا الان آیه در واقع ارشاد به این داره میده، یعنی از اینجا دیگه این کلمه ارشاد شیخ داره بحثو میبره تو فضایی که آیه رو اقلاییش کنه، ارشادیه، ارشاد به حکم اقلاست. ارشاد داره میکنه این آیه به این که اصلا واضحه که شما باید بین خبر فاسق و خبر عادل فرق بذارید، اگرچه که حالا گاهی اوقات از هر دوتاش هم اطمینان براتون حاصل بشه. یا نه، یا اصلا همون اول براتون اطمینان حاصل بشه از هر دوتا. یعنی فاسق اومد یه خبری بهت گفت خیلی با شخصیت، به قول آقا این غربی ها در عین اینکه این همه جنایت میکنن اما خیلی خوش تیپ و ادخلون زده و کراوات زده با شخصیت، خوب میاد یه خبری رو به طور جدی بهت میده. خب اولش اطمینان حاصل میکنی، عادل هم بیاد بهت بگه اطمینان حاصل میکنی، اما فرقی دارن. شما فاسق رو اگر به فسقش توجه بکنی فوری و اطمینان از بین میره، میشه جهالت زنیم، یعنی دیگه زن غیر قابل اطمینانه. یعنی اون اطمینانی که برات حاصل میشه یا اون زنی که اول حاصل میشه اگر به فسقش توجه کنی از بین میره. ما هم این خوشتیپای اروپایی و آمریکایی رو اگر دقت کنیم به این همه جنایاتی که علیه کشور ما کردن، مثلا دیگه به حرفاشون اعتماد نمی کنه. از هر کدوم طرف هم میخواد باشه، ولی هر کشوری هم میخواد باشه. الان این هم همینه، داره ارشاد میده به این که بابا اصلا واضحه که به فاسق و عادل باید بین فاسق و عادل فرق گذاشت. لعن الاطمینان الحاصل من الفاسق، چون اطمینانی که از فاسق حاصل میشه یزول بالالتفات الی فسقهی و الی عدم مبالاتهی بالمعصیه و این کان متحرزن علی الکذب. ببینید ولو اینکه شما میدونم این دروغ نمیگه ها، ولو این نکته مهمیه ها، حالا این یه مقدار در موردش صحبت میکنم، اما اطمینان شما را از بین میبره، لذا باید برید حاصل اطمینان کن. همین که فاسقه اینطوری میشه که این الحاصل من الفاسق که اون اطمینان یزول و بالالتفات الافسقهی، که بر اساس این چه اقبال جهالت رو معنا کرد و از شک او زن الابتدایی از زائل بعد دقت و تأمل، که این از زائل بعد دقت و تأمل همینه، یعنی به فسقش اگر نگاه بکنی این از بین میره اون زن شما. خب بعضی ها اشکال کردن که بابا خب اگر اینطوری شد خب دیگه چرا آیه اصلا اینطوری گفته؟ خب ما در مورد فاسق همیشه میریم تحصیل اطمینان میکنیم و هیچ کس خدمت شما رو که عرض کنم اصلا اعتماد نمی کنم فاسق با این نگاه شما، اصلا آیه اصلا چرا اینطور حرف رو زد؟ و من هوی از هر، از این توضیحی که ما دادیم چی از هر؟ الجواب اما ربما یقال، گاهی اوقات بعضی گفتن که چی؟ من ان العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمئنان به مضمونه، عادلا کان المخبر او فاسقا. این که قطعا همه اینطوریه که وقتی که یه کسی میاد خبر میاره، چه حالا عادل باشه چه فاسق باشه، تا اطمینان حاصل نشه کسی بهش عمل نمی کنه، کسی حرف قبول نمی کنه. فلا مجهل الامر به تحصیل الاطمینان فی الفاسق، چرا فقط در مورد الان فاسق امر شد که بری تحصیل اطمینان کنید؟ عادل هم همینطور. جناب شیخ فرمان اولا خب ما گفتیم آیه ارشادیه دیگه، این حرف رو ما میدونیم، الان آیه نخواستیم نگاه تعبدی بهش نمیخوایم کنیم که شارع یک حکم تأسیسی داره میگه ما هم میخوایم تعبد کنیم به اون، نه داره حرف عقلایی میگه، تذکر میده که حرف عقلایی رو. ثانیاً اون نکته ما رو شما دقت کن، درسته که خدمتون که عرض کنم شاید در نگاه اول برای هر دوتا یه اطمینانی حاصل بشه، اما فاسق رو اگر ما به فسقش توجه کنیم اون اطمینان از بین میره، لذا باید بریم تبیین کنیم. این نکته مهمیه که شاید جناب شیخ داره میفرماد که هم بالا جهالت رو اینطور گفتن زن ابتدایی که از زائل بعد دقت و تأمل، هم پایین گفتن که الفاسق این اطمینانی که حاصل من الفاسق یزول و بالالتفات الی فسقه. پس ما باید حواسمون باشه به فسقش که توجه کنیم اطمینان از بین میره. اما عادل شکلی نیست، عادل معمولا اطمینان حاصل میشود از حرفش. خیلی خوب، امروز
زیاد خوندیم، یه مقدارم طول کشید، اما خب یه مقدار عبارت به تعبیری یه سری دست‌اندازها داشت. این بخش رو حتما یه مقدار دقت کنید. من عرض کردم، سعی کردم که با توجه به حالا همه اشکالات و تغییرات مختلفی که شده، این رو یه مقدار طوری توضیح بدیم که جور در بیاد. ما حاصل حرف این شد که یه اشکال وجود داشت به آیه، یا دو اشکال وجود داشت. اشکال اول این بود که اصلا مفهوم شرط و مفهوم وصل ندارد. دوم این بود که برفرض که داشته باشه با تحلیل تعارض داره. خب این دو تا اشکال وارد شد. جناب شیخ اومدن گفتن که ما اگر بیایم معنای تبیین رو تغییر بدیم و به تبع اون جهالت رو یک نگاه جدیدی بهش میکنیم، بشه تحصیل اطمینان. آیه داره میگه برید تحصیل اطمینان کنید. خب تحصیل اطمینان در مورد فاسق فقط نیاز هست و دیگه در مورد عادل وجود نداره، چون در مورد عادل اطمینان هست. با این نگاه دیگه آیه تونست برای ما حجیت خبر عادل رو درست کنه، و بلکه بیشتر از اون حجیت اصل اطمینان رو درست کرد. این نکته مهمیه ها. اینجا جناب شیخ گفتن چی؟ توی این عبارت صفحه قبل که اینجا که گفتن دیگه نیاز نیست، یدل علی حجیت کل ما یفیدل، یدل علی حجیت کل ما یفیدل اطمینان، هر چیزی که افاده اطمینان کنه حجیت. حالا البته شاید بگیم چون در این فضا اومده، داره خدمت شما که عرض کنم این ماش مطلق نیست، یعنی هر چیز، ولی خبر واحده. ولی خب شاید هم بتونیم اون برداشت رو کنیم که داره اطمینان رو میگه و از این عبارات عباراتی باشه که اون مبنای کلی شیخ رو که در بحث حجج هست اینه که ما باید از مجموع اینهای که اطمینانی حاصل بشه برامون. حالا یک سوالی اینجا باقی مونده، این که آیا اطمینانی که داریم اینجا میگیم اطمینان شخصیه یا نوعیه؟ یعنی باید برای اون فقیه شخصا اطمینان ایجاد بشه، یا اینکه نوعا این شکلیه؟ نوعا خبر عادل نوعا اطمینان ساز مثلا. حالا اگر یه جایی خبر عادلی بود برای شخص من اطمینان ایجاد نکرد، باید بهش عمل کنم یا نه؟ این یه سوالیه که این سوال رو میشه یه جور دیگه بیان کرد. اطمینان حیث تعلیلیه یا تقییدیه؟ من خب یعنی چی؟ یعنی این که ملاک حصول اطمینانه، یا این که نه اطمینانه برای این بود که ما خبر عادل رو حجت کنیم. نتیجه شده که خبر عادل حجت میشه، چه اطمینان ایجاد بکنه چه اطمینان ایجاد نکنه. این سوال رو به این دو شکل میشه گفت. حالا این رو باید در عبارات آینده شیخ هم میشه یه مقدار پیگیری کرد که ببینیم کدوم یکی از اینها هست. انشالله که موفق باشه.